أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، كل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالی. با این آیت خداوند امروز حشمت 392 را میخوانیم. و قال علیه السلام العین حق و رقا حق و سحر حق. یه بحث است در جوامع که گاهی وقتا خیلی خرافه ها در میان مردم جای واقعیت را میگیرد، چون مردمی خرافه ای. خب اگر قرار شد خرافه بیاد تو جامعه و تو افکار مردم، خیلی بی‌نظمی میاره و مسیر زندگی رو عوض میکند. اما از این طرف هم هست، خیلی واقعیت ها هست که عده میگه ناخرافه است. مرزش رو باید مشخص کرد. اگر خرافه رو واقعیت بدونیم آسیب میبینیم، واقعیت هایی هم که از خرافه بدونیم بازم از همون ناحیه مشکلاتی خواهیم داشت. این حکمت 392 یه مقداری از این بحث های واقعیت و خرافه ها رو مشخص میکند. العین حق، چشم زخم حق است و رقا حق. خرافه هایی که بوده این رو اجمالا بگیم، ابن ابی الحدید حدود 50-60 مورد خرافه رو میاد نام میبرد، میگه اینجوری خرافه ها بوده است. ما هم یکی دوتشون میگیم. مثلا یه خرافه این بوده اگه کسی میمرد شطورش رو یا یک شطور دیگه، اگه شطور نداشت شطوری میخریدن کنارش گرسنگی میدادن به شطوره که بمیرد اون رو هم با همین شخص دفن میکردن. میگفتن اگر بدون شطور دفن بشه بعد این مسیر رو تا قیامت باید پیاده برود. خب این عقیده داشتند. یه خرافه دیگر این بود وقتی که وارد یک شهر جدیدی محله جدیدی میشدن، چون آب و هوا فرق میکرد، بیماری ها فرق میکرد، از نگران این بودن که خب حالا بیماری بگیرند. قبل از ورود به اون شهر یا روستای جدید صدای الاغ در میآوردن که بیماری ها دور بشود. این چیز خرافه ها بود. شاعری هم گفت که لا ینفع تأشیر این همون واقع. تأشیر یعنی صدای الاغ در آوردن. صدای الاغ در آوردن که فایده ندارد. اگر تب بیاد طرف درار عفونت بگیرد، تب بگیرد، با صدای الاغ خوب نمیشود. ولا زعزه ولا کب ارنب. یا استخوانی از خرگوش رو هم با خودشون داشتن، صدای الاغ در می آوردن، می گفتن دیگه حالا که بریم مریض نمیشه. شاعر گفت نه اون استخوان خرگوش اثری دارد، نه صدای الاغ در آوردن اثری دارد، اگر قرار عفونت و تب بیاد میاد. اونا بازی خرافه دیگه هم داشتن، میگفتن اونایی که شعرهای درست حسابی میگن شیطون بهشون یاد داده. میگفت ببینید شیطون بهش یاد داد این شعر را بگوید که ما صدای الاغ در نیاریم وارد اون روستا بشیم با باز مریض بشیم. بیشتر صدای الاغ در میآوردن. از این خرافه ها بوده. ولی خلاصه باید مشخص بشه و کیه که مشخص کند این مرز را جز علی علیه السلام. العین حق، چشم کردن حقیقت است، واقعیت دارد. حالا چطوری مکانیسم عمل چطوری است؟ به نظر میاد یک نوع عملش اینه که خود چشم اثر نکرده، طرف هم اصلا به نظرش نمیده، خدا طرف رو تنبیه میکند. خیلی طرف آدم خوبی هم هست، هیچ نظری هم نکرده، ولی شخصی که داشته هاشو به نمایش میگذارد برای جامعه ای که پر مشکل هست، خدا میخواد تنبیهش کند. اگر حل مشکل نمی کنید، اگر کمک نمی کنید، این کارا رو هم نکنید. خب این یک نوع تأثیرش. نوع دیگری تأثیر دارد اون افراد رزل که چشم میکنند. خب در نفوذ چشمون ها شیاطین هست. بلن تو بحث های شیطان و بحث ملک و این حرف های بود چهارم مطرحه. وقتی سه بعدی مسئله رو نگاه کنیم نفوذ فرق میکند. و ببینید این در و دیوار اینجا بسته شده است، یه جنیان میتونه چیزی رو وارد اینجا کنند، اونه بود چهارو میدارن که میتونه کار رو بکنن، یا به گوجه اون اجسام را لطیف میکنن بعد از دیوار عبور میدن. هر چی میخوام بگیم بگیم. بود چهارم خودش منفذه، خود چشم اصلا درش بود چهارم هستش، یک دی نگاه به ملکوت دارن، یک دی باطن را از اینجا برن. بعد شیاطین هم همینطور. پس بنابراین مکانیزم عمل رو اجمالا بگیم دو قسمشون، طرف آدم رزدیه، آدم بدیه، این نگاه ناجور به خائنانه ای که داره شیاطین از همینجا تو بود چهارم نفوذهایی دارن، تأثیرات دارن. اما یک نه، طرف آدم خوبیه، او هم چشم هم نکرده ولی به نمایش گذاشتن کار خوبی نیست، این هم خدا تنبیه میکنه طرف رو. مثلا یک نوع مکانیزم عمل. و رقا حق، یکی دیگر از چیزهایی که حقیقت دارد، واقعیت دارد، هست، رقاست. رقا یعنی تعویض، یعنی انسان مثلا دعایی رو با خودش همراه بکند، آیه قرآن رو همراه بکند. ما داریم این دعا رو اگه همراه داشته باشید، مثلا رقعت الجیب که هم در مفاتی آمده هم در بحار آمده، اسمش هم رقعت الجیب است. یک دعایی بود همراه امام رضا علیه السلام، فرمودن ما از قبل هم داریم و سفارش شده است با همون باشد. یا جداولی هست بهش میگن اوفاق، اینا رو به همراه داشتن تأثیرات خاص خودشو دارد. و سحر و حق، سحر هم حقیقت دارد، اینا در مقابل هم هستن. رقا اون تعویض‌های اثرگذار و مثبته، سحر اثر منفی دارد. سحر هم حق، نوع عمل کرد اینا رو بگیم. کسی که امروز میخوام بگیم یک تخصص خاص خودشو داره و در شوه با نپرداختند. ببینید یه علمی داره به نام علم اوفاق که جدول بندی میکنید، از 3 در 3 شروع میشه تا 9 در 9 مثلث و مربع و مخمس و مسدس و مسبع و مثمن و متسع و تا 9 در 9. 10 در 10 همون 3 در 3 است. 11 در 11 اون 4 در 4 است، دیگه تکرار میشه. اصولش همین است. خب تقسیم بندی کواکب اون هفتگانه رو دارد که نسبت هم با اون دارد، یک فرموله خاص خودشو دارد. خود این جدول با توجه به منسوب بودنش به اون کوکب، با توجه به اون خواسته ای که داریم، با توجه به اون آیه یا روایتی که در این جدول عدد گذاری شده، اینا تأثیرات خاص خود شده هست. خب اگر این جدول رو با شرایطش بنویسن تأثیرات خاص خود شده هست و ملائک هستن که میان اینجا وارد کار میشن و تأثیر گذار هستن، که در خود به اشباه دارد و اما در ملائکته به فواید المعونه، خدا ملائک را مدد کرده که کمک های مفیدی دارند. کنار هر جدولی اگه با شرایطش البته نوشته شده باشد، طرف اهلش باشد که توضیح میدم چطوری است، ملکی هست. کنار سحرم شیطانی هست، اون ملک کار خوب رو انجام میده، اون شیاطین هم کار شرش رو انجام میده. اما تشخیص این مسئله، پشت این مسئله باید علوم غریبه باشد، علم خاصی است که خب این مشکل آقا چیست، با این علوم غریبه تشخیص بدن که ریشه این مشکل چیست و چه نوع آیه یا روایتی رو به حروف ابجد تبدیل کنن و در چه جدولی در چه زمانی قرار بدن. و همش حساب شده است. اگر همه رو حساب شده انجام بدن اثر خودشو دارد، که البته طرف یه کو جدول می‌نویسد باید اجازه استاد داشته باشد، ریاضت خاص خودشو داشته باشد. همینطوری نیست که هر کسی باید یک نقاشی بکند و اثر ببیند، چون علایالم ملک باید وارد کار بشود، ملک هم دستور از جای خاص میگیرد. اینطوری نیست هر کسی بتونه این ملک رو را بندازه بگه برای من کار بکن. در روایت شما میخونید که اخرج موسی تابوت یوسف بل وفق المسدس من النیل، حضرت موسی یک وفق مسدس یعنی یک جدول 6 در 6 نوشت و تابوت یوسف رو از نیل با همون جدول در آورد. این روایت است. خب حالا فرض کنید این نفر غرق شده، پاش گیر کرده زیر سنگ های مثلا استخری جایی، قباسا نمیتونن پیداش کنن، نمیتونن درش بیارن. پس میشه با توجه به این روایت یک جدول 6 در 6 نوشت، اما خود کدوم آیه رو در این جدول عدد گذاری کنیم؟ چطور اینا روش خاص خودش رو دارند؟ کان علی بن ابی طالب علیه السلام اعلم الناس به علم الافق، عالمترین شخص بود حضرت علی علیه السلام در رابطه با علم افق، خوب میدونه چه کند. در هر صورت افق به صورت مثبت استفاده بشود، حساب شده باشد، با علوم غریب تشخیص میدن مثلا این بیم، مثلا بودمان مثلا بیمار است. خب چه بیماری دارد؟ کدوم آیه رو؟ کدوم دارو؟ چطوری در بیاریم؟ مثلا سوره همدم سوره شفاست، ورس کنید طرف ریاضتش هم کشیده، یک چله نشینی های خاص خودش رو دارد به صورت شرعی، در 40 روز مثلا سوره حمد رو باید به سبک خاص، سوره حمد به عدد خاصی بگند، در اون 40 روز غذا حداقل میخورن، در اون 40 روز گناه اصلا نمی کنن، در اون 40 روز حرف به اندازه ضرورت میزنن و دائم با وضو هستن. الان این مسائل رو با اجازه استاد بعدا شروع میکنن به جدول نوشتن. خب حالا آیه سوره حمد بنویسد، یا علاوه ذکر لا تطمئن القلوب رو بنویسد، یا اون آیه دیگر، اون آیه دیگر، اون علوم غریبه تشخیص میده. خب اگر روال خودش انجام بشه بعد خب تأثیرات خودش هم دارد. از اون طرف آدم های رزل و پستی هم هستن، شیاطین رو بکار میگیرند. هم علم و افاق اگر بخواد اثر بکند که ملائک بیان کمک، طرف باید حساب شده باشد کارش، باید اجازه داشته باشد، ریاضتش رو کشیده باشد، حسن نیت داشته باشد، اون طرف هم باید رزل باشد، شیطانی باشد که اثر کنه. خب سرچ در میان جدول ها یه جدولیست افاقیست که بهش میگن مثلث دو پا. مثلث دو پا حالا بهش توضیحش باشه، این جزء سحر است، هر وقت دیدید سحر است اگه طرف درست نوشته باشد. یا مثلث هندی که شکل اصل مثلث هم هست، مثلث هندی به معنی نیست که شکل مربع باشد، 3 در 3 9 خانه داشته باشد، نه اصلا شکل شکل مثلث، اینها برای سحر به کار می رود. یا مربع 4 در 4، 16 جور هر 4 در 4 رو میشه نوشت که عدم مجلسی دارد 16 نوعشو خواست خودشو دارد. یک نوعش هست که سحر نیست ولی درد سر آفرین هست، مثل لعن کردن میماند، به وقت میرید از لعن انسان استفاده میکنند، کوبنده است. خب اون آیاتشو که استفاده میکنند آیات لعن است و کوبندگی است. بعد هم اگر خواستیم تشخیص بدیم این مربع 4 در 4 است، اولین عدد سمت راست بالا اگه بزرگترین عدد این 16 را بود، این سحر نیست ولی مشکل ساز است، بهش میگن مربع جلالی. مربع جلالی سختی میآورد بره طرف. در هر صورت علم افاق وارد یک کار میشود، تأثیرات ملائک رو دارد. سحر هم که اجمالا گفتیم با مثلث دو پا، با مثلث هندی، این از روشاشه که شیاطین باید کار میشه. هم اگر سر بخواد اثر بکند ساحر باید خیلی رزل و پس باشد، هم اگر وفق بخواد اثر کند اون وفق نویس باید آدم حساب شده باشد، ریاضت کشیده باشد، اجازه داشته باشد و اصلاح آدم صالح باشد. حضرت میفرماید هر دوتا اینا حق است، و رقا حق و سحر و حق، سحر هم حق است که شیاطین وارد میشند و ضربای خودشون میزن. یکی دیگر از چیزهایی که حق است، خب این رو توضیح اجمالا بگم. خب برای ابطال سحر خود جدول جمالی بسم الله الرحمن الرحیم تأثیر دارد، جدول جمالی سوره جن تأثیر دارد، اگه کسی بنویسد با شرایط خودش با اجازش تأثیر دارد. تربت کربلا که برای حفاظت است با ذکرش اگر باشد برای حفاظت که شیاطین نزدیک نشن تأثیر دارد. ول فعل و حق. یکی دیگر از چیزهایی که حقیقت دارد فال خوب زدن است، آینده رو خوب تر دیدن است، اینم خوبه و تأثیر مثبت دارد. و تیارت و لیست به حق. اما یکی از چیزهایی که حقیقت ندارد فال بد زدن است. این فال بد بزند چونون می شود چونون می شود هیچ اثری نمی کند. اون اتفاقی که قراره می افتد می افتد، اون فال بد سببش نشده است. این آسیابان خوابیده بود، نیمه شب هوای سرد بارانی یکی در زد، آسیابون پاشی گندموی من آرد کن. گفت حالا وقت گیر آوردی؟ فردا که شد بیا. گفت نه، اگر گندموی من آرد نکنی دعا میکنم که خرد بمیرد. گفت تو که قد مستجاب و دعوستی دعا کن گندمات آرد بشود، نمیخواد دعا کنی خر من بمیرد. پس بنابراین فال بد زدنش اثر نداره. حالا جرانه نرم کن در رابطه با عمر که فال بد زدن دو شد. این عمر رفته بود حج و بعد در رمی جمرات اونجا یکی صداش داد که خلیفه رسول خدا، خلیفه به اوک میگفتن خلیفه رسول خدا. یکی گفت ببین اسم مرده رو برای این آوردین بمیرد. همون موقع که رمی جمرات میکردن یک سنگی هم اشتباهی خورد به کله عمر و سرش خونه شد. گفت این هم دلیل دوم، قرینه بعدی که عمر دیگه اینجا پیداش نمیشه، دیگه حج نمیتونه بیاد، دمی میره. میگن همینجور هم شد، عمر به سال بعد نرسید و مرد. میگن ببینید فال بعد اثر داشت. اولا باید بگیم که این فال خوب است نه فال بعد. عمر میره چیز خوبی، چیز بدی نیست، شرش کم. و ثانیا بر فرض بگیم به حال فال بعد است، اون باید اتفاق میفتاد. حالا چی این حوادث میبود چی این حوادث نبود. اتیاره تو لیست دق فال بد زدن هیچ اثری ندارد، نگرانم نباشید، هر کارش میخواد بگه بگه. ولی عدوه لیست به حق. یکی از چیزایی که حقیقت ندارد عدواست. بعضی ها فکر میکنن عدواست معنی لغویش نگاه کردن یعنی سرایت کردن، تعدی کردن. مثلا میگن آقا اینا خرافه است که مریضی سرایت میکنه. نقیر مریضی های مسلم ها زیاد داره. اصلا بحث مریضی نیست، این حکمت سخن از سر دارد، سخن از چشم زخم دارد. ادوا رو باید اینطوری معنا کرد. ممکنه طرف ادعا بکند که آقا من یک جدولی می نویسم، یک کاری می کنم، سحری می کنم، هرچی که این مریضی که تو داری از جان تو برود به جان دیگری بیفته. فلانی دشمن توست، یک کاری می کنم که این مریضی شما از شما برود به دیگری سرایت کند. حضرت می فرماید چون این چیزی نیست، غل ادوا لیست به حق. هر که چون ادعایی می کند دو خود می کند. ادوا حقیقت ندارد. تو افسانه ها بر میگن قوز بالا قوز، یک داستان است که نقل میکنن قوز بالا قوز، داستانش میگن این است دو تا رفیق بودن هر دو قوز داشتن، پشتشون یک برجستگی داشت، یکی از اینا خوب شد، دومی گفت که چیکار کردی خوب شد؟ گفت اوف حموم فلانجا هست جن دارد اونجا، اصلا این که در حمام ها جن هست این خودش هم بازی خرافه است، یعنی حمام ها جن دارد. بعضی هم باز یک روایت هم میارن ما من بیتن فی حمام الا هناک جن یلعب هناک جن، هر جا خالی حمام داشته باشد اونجا جن بازی میکند. اولا اون زمان که خانه ها حمام نداشت، دو تا روستا دو تا ایش یک حمام مشترک چه بسا داشت. و ثانیا ما من بیتن فی حمام کبوتر اگر باشد در خانه، بعضی دارد کبوتر سفید اگر باشد جن میان دیگه به بچه ها کاری ندارد. کبوتر تو خانه تون داشته باشید دیگه با کبوتر ها بازی میکنن اگر شیاطینی هم بیاد، اصلا ربطی به هم ندارد. خب بی سواد بودن گفتن حموم ها جن دارد، باز پشت سرش داستان ها درست کردن. این آقا قوز داشت رفت خوب شد، رفیقش گفت چه کردی خوب شد؟ گفت شدی؟ گفت رفتن فلان حمام رقصیده، نگو جنیان اونجا عروسی داشتن، خوشحال شدن از اینکه ما اونجا رقصیدیم، این قوز ما رو برداشتن گذاشتن کنار. گفت آدرسشو بده برم برم برقصم. رفیق قوزدارش رفت اونجا رقصید، نگو این بار جنیان عذاب داشتند، ناراحت شدن که چرا میرقصن. قوزی که از اون رفیقش برداشته بودن رو این گذاشتن شد قوز بالا قوز. این همش افسانه است، چرند است. ادوا لیست به حق، ادوا حقیقت ندارد. و تیب و نشره و اصل نشره و... در این قسمت حضرت وارد بحث نشره می شود، یعنی نشاط. ترتیب نشاط آور است، عطر نشاط می آورد. اینجا چه ربطی دارد؟ ارتباط دارد با بحث سحر. ببینید کلن سحرها دو قسم است. ابتداءً حساب کنیم تمام سحرها دو قسم می شود. 50% مربوط به بهم زدن روح و روان است و ذهنیت های منفی ایجاد کردن است، 50% مربوط به واقعیت است. فرض کنید یک وقتی طرف نگران این است که فقیر بشود، یک وقت نه فقیر می شود واقعا. یعنی یکی ذهنی است یکیش واقعی. پس 50% شد به روح و روان و ذهنی، افسردگی، اضطراب. 50% واقعیتی است. باز اون واقعیت هم اقسامی دارد. شماره 5 به 11 باز میره به قسمت ذهن، نیمی از شماره 1، نیمی از شماره 14 باز باید میره شماره 1 و قسمت های دیگه هم گهگداری اتفاق میفتد. خلاصه و اجمالاً بگم این بحث های تخصصی است و در یک جلسه نمیشه اونم رو واضح گفت، ولی خب اصول کار رو دارم بهتون میگم. حدود 60% حداقل از سحرها ضربه روحی روانی استرابی استرسی میزند. رضا حضرت دارد از تیبون اشتر اینجا بحث های چیزهایی که انسان رو آرام میکند، اضطراب را درست میکند، نشاط به انسان میدهد مطرح میکند. یکی از اونها تیب است. تیب یعنی عطر. دقت داشته باشیم که هر عطری نگفتن، هر چیزی که بوی خوشی به نظر ما داشته باشد اسمش تیب نیست و خوب نیست. ببینید طرف ممکنه خوشش بیاد از سیگار، دلیل نمیشه که خوب باشه. دو صداست، یکی موسیقی یکی قرآن. طرف از موسیقی خوش میاد، خوشش میاد، دلیل نیست که خوب باشه. خوشش میاد ولی شیطان آور است، ولی صوت قرآن ملک آور است. این اعتهایی که میبینیم غربیست و ادکلونیست، اینا شیطنت پشتش، خیلی خوب نیست. به اعتهای طبیعی باید رو بیاریم. اعتها اگر طبیعی باشه اونو خیلی اثر دارد. توضیح بیشترشو خواستید به حکمت 385 اونجا شرح دادی مراجعه کنید که اونجا دارد نعمت تیب المسک مشک یک عطر بسیار خوبی است، حمل کردنش راحت است و بوی خوشی دارد. اونجا اقسامی از عطرهای خوب رو که مشک و کافور و انبر و عود و فأرت الإبل باشد اونجا مفصل شون گفتیم، جای تکرار نیست. عطیب و نشره اگر عطر واقعی باشد، مشک و انبر و کافور و عود و فأرت الإبل اینها باشد، اینها تأثیر دو جنبه ای تأثیر دارد. این اولا خودش ملک آور است، وقتی ملک بیاد شیطان دفع می شود، و ثانیاً نشاط آور است. یعنی ضربه ای که طرف خورده که روح و روانش رو تحت تأثیر گذاشته، این تیب، این بوهای خوشی که نام بردیم، هم موجب میشه ملائک بیان، هم موجب میشه طرف نشاط پیدا بکنه، تأثیر داره. و اصل و نشره بعضا میخوانن ولو غسل و نشره هم درست است. غسل هم همینطوره، غسل های مستحبی وقتی انسان انجام بده یک نشاطی بهش دست میداد، اون هم تأثیر داره. ولی اصل و نشره، خود اصل، اصل و تیب، تیب درست حسابی اینا ملک با خودش دارد. ملک بیاد جنیان میرون، شیاطین میرون. این اثر دور کردن اون عوامل سحر است و اثر نشاط آوری هم دارد. اصل هم اینطوریست. دیگر بر رکوب و نشره. رکوب به معنی نیست این سوار موتور و ماشین و باسه سبکای جدید، نه، از سواری. اون چیزی که انسان رو نشاط میده طبیعت است، نه صنعت. رکوب و نشره در خطبه اشباح دارد دبر الله الخلق فالتف تدبیره. خداوند که خلق رو آورده، طبیعت رو خلق کرده، پشتش یه لطافت و سازگاری هاییست. این به هم ریختگی ها رو طبیعت درست میکنند، سازگار از با ما. اگر انسان اسب سواری برود داشته باشد، علاوه بر این که یه ورزش طبیعی، خود ورزش نشاط آور است، خود این رکوب خودش هم یک موضوعیت دارد، تأثیر گذار است در نشاط. و نظر الی القدرت نشره، نگاه کردن به خضره، نگاه کردن به سبزه، اون هم نشاط آور است. پس چه شد؟ سیرها ضربه‌ای که میزند بیش از 60 درصد به روح و روان انسان ضربه میزند، انسان را مضطرب میکند. حالا چه کنیم؟ چند نمونش رو از اینجا آوردند، از تیب عطرهای خوب که باز تکرار میکنم به شرح حکمت 385 مراجعه کنید، اینطور توضیح مفصل دادیم. از تیب استفاده بشه، از عسل استفاده بشه، اسب سواری که خودش ورزش است تو طبیعت و رفتن به طبیعت، نگاه به سبزه ها، اینها همش تأثیراتی دارد که میتونه نفش بکند اون اثری که سیر داشته است. خب در خاتمه نکته بگیم که لازم هم هست گفتنش. ببینید مشکلاتی که مردم دارن یه مقدارش به سیر برمیگرده. 20 سال قبل، سال 1374، وقتی مشکلات رو آمار میگرفتن به سبک خاصی آمار میگیرن، متخصصین فنش هم استدلالی بررسی میکنن، در اونجا ما دیدیم از هر 100 نفری که مشکل داشتن 3 نفر درگیر سحر بودند. 20 سال میگذرد میشه سال 1394 که امسال باشد، از هر 100 نفری که مشکل دارند 45 نفر با سحر درگیرند. این خیلی خبر بدیست. سحر نسبت به 20 سال گذشته 15 برابر شده است. خب نه که ساحرین زیاد شدن، الان سحر کار شیاطین است، شیاطین زیاد شدن. این تکنولوژی های جدید مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل موبایل ها، اگه درست ازش استفاده نشه همینو شیطان میارد. 45 درصد از مشکلات موجودی که الان هست برمیگردد به سحر. این رو داشته باشیم ما. اما یه خبر خوب و اون این که اگر ما نمره ایدئال رو 20 بگیریم، اینا همش علمی حساب شده است به سبک خاص خودش که پشتش هم علوم غریب است، علوم غریب نظری. اگر یک وضع ایدئال رو ما 20 بگیریم، طرف که سحر شده وضعیت ایدئالش آمده پایین، نهایتش 3 نمره آمده پایین. این خبر خوبیست. یعنی سحر بر فرض که آسیب بزند نمره 20 رو میکند 17، این خیلی به هم نمیرزد. اما ما میبینیم که طرف به هم ریخته است، نمره شده 3، نمره شده 4. اگر با طور سحر درست حسابی باشد و سحر رو هم برطرف کند و واقعا هم سحر داشته باشد، نمره 3 میشه 6، اما تا 20 هنوز خیلی فاصله دارد. حالا چه کنیم؟ ببینید خود نهج البلاغه اگه نگاه کاربردی بهش بشه مشکل رو حل کرده است. سبک زندگی را گفته است، تعقل رو به انسان یاد داده است. این بیعقلی ها و روشمند دین زندگی نکردن، بی روش بودن و بیعقل بودن، این ها مشکل آفرین است. خب از نظر شرعی باید عده‌ای باشن که درست حسابی سحر و ابطالش را بداند، چون تخصصی است، نقاشی نیست، تشخیص بدن و باطل کنن. ولی خب حالا نیستن، کمن. حالا باید چیکار کرد؟ اگر واقعا نهج البلاغه بیاد تو زندگی درست حسابی، این مسائل حل می شود. طرف میاد بلد مشکل دارد، فکر میکند سحرش کردن، اگه سحر رو هم بردارن خوب و خوب می شود. شاید سحرش نکردن، اگر سحر هم کرده باشن 3 نمره از 20 نمرهش خوب میشه، در نهایت تازه شاید نیم نمره، شاید 2 نمره. پس بنابراین یه خبر خوبی شد که اگر ما نهج البلاغه زندگی بکنیم، هر چقدر ما رو سیر بکنن زندگی ما رو به هم نمیزنن، خیلی برای ما شکست ایجاد نمی کنن. این یه نکته. این آیه رو تتمش بگیم، در سوره نحل آیه 99 آمده است: انهو لیس له سلطانون علی الذین آمنو و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطه بر مؤمنین ندارد، بر کسی که توکل کند سلطه ندارد. یا ما گفتیم 60 درصد سحرها اثر میگذارد روح و روان طرف. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونایی که اهل ذکرن، سحرها نمیتونه در اون تأثیر بگذارد. و اهل ذکر ملائکی کمکش میکنن برای آرامشش. تو اقسام ملک ها که بعضیشون آرامش میارن، تو خطبه اول، شرح خطبه اول جلسه پنجم گفتیم اونجا. پس بنابراین نتیجه این که خیلی نگران سحر نباش، گرچه حقیقت دارن، گرچه واقعیت دارن، گرچه مشکل ساز شده است، نگران نباشیم. اگر اهل ذکر باشیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ولو سحر بنویسم، چون 60% میخواد به روح و روان تاثیر بگذاره، نمیگذارد. اگر اهل توکل باشیم و دنبال مسائل ایمانی باشیم، شیطان به استناد آیات قرآنی است سلطه ای نخواهند داشت و اثرگذار نیست. مقاومت اونقدر بالاست که این آسیب های جزئی هیچ تأثیر نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.